ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به گفته او یک گروه تروریستی ایرانی را در خاک پاکستان هدف قرار داده است. او این را امروز چهارشنبه 7 جنوری در حاشیه نشست داووس سوئیس پس از واکنش پاکستان در مورد حمله ایران بر ایالت بلوچستان پاکستان گفت. خبرگزاری تسنیم ایران که با پاسداران این کشور نزدیک است اواخر روز گذشته اعلام کرد که این کشور دو مرکز جیش العدل در منطقه کوه سبز ایالت بلوچستان پاکستان را با راکت و طیاره بدون سرنشین هدف قرار داد که در نتیجه این مراکز منهدم شدند. پاکستان در واکنش به این حمله سفیرش را امروز از ایران فراخواند و همچنان به سفیر ایران که در هنگام وقوع این حمله از ایران بازدید میکرد اجازه برگشت نداد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. رافائلا یودیچی، شازدافر اتحادیه اروپا برای افغانستان و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در مورد نشست ماه آینده در دوحه قطر گفتگو کردند. مفتی عبدالمتین خانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه در شبکه اکس تویتر سابق از این دیدار خبر داد. پیش از این سازمان ملل متحد گفت که نشست ماه آینده دوحه در مورد افغانستان برای ایجاد اجماع بین المللی در مورد یک نقشه راه و بحث در مورد توصیه ارزیابی های مستقل این سازمان برگزار می شود. خانی همچنان افزود که در این دیدار که در دفتر آقای حقانی صورت گرفت، خانم یودیچی به سایر کمک های بشر دوستانه به افغانستان از جمله کمک به زلزله زده های هرات و مهاجرین افغان که دوباره به کشورشان برگشت داده شدند اطمینان داد. مقام های طالبان در بغلان می گویند که در اثر انفجار یک گلوله منفجر ناشده در این ولایت حداقل یک کودک کشته و 8 کودک دیگر زخمی شدند. مولوی شیر احمد برهانی، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، امروز چهارشنبه گفت که این رویداد در منطقه کونه قلعه ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است، اما زمان دقیق این رویداد را نگفته است. برهانی افزود که کودکان گلوله منفجر ناشده را در هنگام بازی پیدا کرده و قصد داشتند تا آن را به فروش برسانند که گلوله انفجار کرد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که برخی از نیازمندان در افغانستان به جز نان خشک دیگر چیزی برای خوردن ندارند. این اداره امروز چهارشنبه 7 جنوری در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که گندم محصول استراتژیک افغانستان است، زیرا به گفته این سازمان غذای عمده افغانها نان خشک است. سیومین و آخرین بازی کرکت در سلسله مسابقات کرکت 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و هند جریان دارد. هند با برنده شدن قرعه بیتنگ یا توپزنی را انتخاب کرد. دو بازی پیش از این را هند در برابر تیم ملی کرکت افغانستان برنده شده و قهرمانی این مسابقات سه روزه را پیشاپیش از آن خود کرده است. و سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه شدت حملات روسیه به اوکراین تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین در گزارش جدید خود اعلام کرد که تنها در ماه دسامبر سال 2023 101 غیر نظامی اوکراینی در حملات روسیه کشته و 491 نفر دیگر زخمی شدند. این هیئت گفته که ممکن شمار واقعی قربانیان بیشتر از آن باشد، زیرا بیشتر این ارقام تایید نمی شوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تنش‌ها بین پاکستان و ایران بیشتر شده و پاکستان سفیر خود را از تهران به خانه خوانده است. این تنش‌ها بر اوضاع منطقه و روابط دو کشور همسایه افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ صحبت با تحلیلگر.
پاکستان و ایران که در بحران عمیق اقتصادی قرار دارند، این وضعیت به نفع اردویشان نیست.
با بسته شدن دروازه تورخم برای موترهای باربری، اکنون بیماران هم نمی توانند بدون پاسپورت و ویزا به پاکستان بروند. 3 ماه از زلزله هرات می گذرد، اما هنوز هم 31,000 خانواده در زیر خیمه ها زندگی می کند. یک تن از آنان می گوید:
هیچ کمکی هم از طرف هیچ مؤسسه، هیچ دفتر، هیچی هم برای ما نشده تا فعلا. یه فقط یک بار برای سروی آمدم اما هیچ کمکی برای ما فعلا نشده.
صحبت در مورد کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی. یک پدر که فرزندش به مکتب می رود می گوید
من که از کار میام بچه ها رو فرصاب نکنم خیلی درسی زیر کس خودم هیچ چیزی ندارم، چیزی که از اول یاد داشته نام از پیش نمکام شده.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان سفیرش از ایران را فراخواند و همچنان مانع برگشت سفیر ایران به اسلام آباد شده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که ایران اواخر دیروز سه شنبه اعلام کرد که حمله راکتی و طیاره بدون سرنشین را بر دو مرکز گروه تندرو جیش العدل در ایالت بلوچستان پاکستان انجام داده است. وزیر خارجه ایران میگوید که این حمله بر یک گروه تروریستی ایرانی انجام شده است. جیش العدل گروه تندرو سنی است که برای آزادی بلوچستان میجنگد و نیروهای امنیتی ایران را هر از گاهی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران هدف قرار می‌دهد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک روز پس از حمله راکتی و طیاره بدون سرنشین ایران به قلمرو پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفت که سفیرش را از ایران فراخوانده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که ممتاز زهرا بلوچ سخنگوین وزارت امروز در این مورد خبر داده و همچنان در اظهارات تلویزیونی اش افزوده که پاکستان از سفیر ایران در اسلام آباد که در انگام وقوع این حمله به تهران سفر کرده بود خواست که برنگردد. خبرگزاری تسنیم ایران که با سپاه پاسداران این کشور نزدیک است، اواخر روز گذشته اعلام کرد که این کشور دو مرکز گروه تندرو جیش العدل در منطقه کوسبز ایالت بلوچستان پاکستان را با راکت و طیاره بدون سرنشین هدف قرار داد که در نتیجه این مراکز منهدم شدند. خانم بلوچ افزوده که نقض بی‌دلیل و آشکار دیشه با حاکمیت پاکستان از سوی ایران نقض قوانین بین المللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است. در این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز گفت که کشورش به گفته او یک گروه تروریستی ایرانی را در پاکستان هدف قرار داده. او در حاشیه نشست شهر داووس سوئیس افزود که هیچ یک از اتباع پاکستان هدف حمله راکت و طیاره بدون سرنشین ایران قرار نگرفته است. اما پیش از این وزارت خارجه پاکستان گفت که در این حمله دو کودک کشته و سه دختر زخمی شدند. پیش از این اسوشیتد پرس گزارش داد که رسانه‌های ایرانی خبرهای منتشر شده در مورد حمله به گروه جیش العدل را بیان که توضیح دهند حذف کردهند. همچنان وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه حمله دیشب ایران بر قلمرو این کشور را شدیداً محکوم کرد و گفت که این عملات غیر قانونی و غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارند. گروه جیش العدل که برای استقلال بلوچستان می جنگد در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، حمله بر دو مرکزش در بلوچستان پاکستان را پذیرفته. این حمله پس از آن صورت گرفت که گروه جیش العدل مسئولیت حمله هفته پیش به یک پایگاه نیروهای امنیتی ایران را در ایالت سیستان و بلوچستان ایران به عهده گرفت. در این حمله یک تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شد. پیش از این همین گروه مسئولیت حمله به یک مقر فرماندهی نیروهای امنیتی ایران را باز هم در ایالت سیستان و بلوچستان ایران به عهده گرفته بود که در آن 11 تن از نیروهای ایرانی کشته شدند. جیش العدل یک گروه جنگجوی سنی و مخالف جمهوری اسلامی ایران است. یکی از اهداف این گروه تلاش برای ایجاد بلوچستان مستقل است و عمدتاً در مناطق مرزی بین ایران و پاکستان فعالیت دارد. اکثر جمعیت ایالت سیستان و بلوچستان ایران را اقلیت سنی تشکیل می‌دهد. جیش العدل که به معنای اردوی عدالت است در 2012 به رهبری صلاح الدین فاروقی تشکیل شد. این گروه جنگجوی به انجام عملات خشونتبار در ایران متهم است و به اساس گزارش ها در اختطاف اعضای نیروی مرزی ایران هم در گذشته دخیل بوده است.
صحبت بود در مورد افزایش تنش ها بین پاکستان و ایران. در همین مورد با استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی پوهان نصرالله استانکزی صحبت داشتیم و از او پرسیدیم که این تنش بین دو کشور همسایه افغانستان بر رابط این دو کشور و منطقه چی تأثیر خواهد داشت؟
پیش از اینکه تنش را در منطقه ببینیم، در این اواخر ایران جسورانه بر اهداف مخالفش در منطقه از طریق حملات راکتی و تیارات درون حمله می کنم. چنانچه قبل از این هم در اقلیم کردستان عراق موازیر ایرانی ها درست قبل مورد حمله قرار دادن و اقدام آخرشان هم در بلوچستان پاکستان هست. با باور ما تنش در مناسبات بین پاکستان و ایران بر کل منطقه تاثیر خواهد انداخت، به این معنی که گروه های افراطی را جسورتر خواهد ساخت تا بازی خلا استفاده بکنن و پاکستان و ایران که در بحران عمیق اقتصادی قرار دارن این وضعیت به نفع اردیشان نیست.
حکومت طالبان در افغانستان با این دو همسایه که پاکستان و ایران شوه با هر دوش ظاهرن رابط بسیار نزدیک داره. امی تنش بین ایران و پاکستان سر افغانستان و رابطش با این دو همسایه چی تاثیر گذاشته میتونه؟
بسیار واضح است که بحران برای وضعیت کنونی افغانستان که بسیار باثبات هم نیست از نظر سیاسی و نظر اقتصادی تاثیرات منفی خواهد داشت، اما ظاهراً طالبان از این فرصت استفاده خواهند کرد، چون هم ایران علاقمند خواهد بود که افغانستان در کنارشان باشد و هم پاکستانی ها علاقمند خواهد بود. با در نظر داشت تنشی که فعلا بین کابل و اسلام آباد وجود داره، من فکر میکنم که برد ایرانیا در این رابطه بیشتر است. و نکته جالب دیگه هم ایست که با در نظر داشت وضعیت حاکمی که در پاکستان هست و بی‌ثباتی، طالبان ترجیح خواهند داد تا با تهران نزدیکتر در قضیه عمل بکنند. اما نکته که قابل بحث است او این است که جیش العدل که نکته اختلاف است از نظر مذهبی و فکری با طالبان نزدیک است، یعنی نزدیکی طالبان با تهران هم خیلی تاکتیکی خواهد بود.
عموما این مشکلی که ایجاد شده اگر دوامدار شود سر حالات سیاسی منطقه چی تاثیر خواهد داشت؟
واضحه پس که اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه، جنبش آزادی خواه بلوچستان قوی تر خواهد شد، از فرصت استفاده خواهد کرد و همچنان گروپ های سونی ناراضی که در ایران وجود داره مورد حمایت پاکستانی ها قرار خواهند گرفت. و از طرف دیگه تشنج مذهبی که هماره یکی از چالش هایی بوده که پاکستان ناراحت ساختم، اهل تشیع پاکستان در کنار ایرانیا قرار خواهند گرفت و به این ترتیب اختلافات درونی پاکستان باعث بی‌ثباتی میشه و بی‌ثباتی پاکستان طبیعی است که بر وضعیت تجارت، اقتصاد و سیاست منطقه تاثیرات منفی خواهد.
صحبت بود با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از بسته شدن دروازه تورخم برای موترهای باربری، شماری از بیماران میگویند که آنها نیز به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزه نمی توانند از این گذرگاه عبور کنند. این بیماران به رادیو آزادی گفتند که قبلا اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار کاغذی به نام توکن صادر میکرد که با آن می توانستند از دروازه تورخم عبور کنند، اما اکنون با وجود داشتن این ورق پاکستان به بیماران بدون پاسپورت و ویزه هم اجازه عبور نمی دهد. حکومت موقت پاکستان 5 روز پیش دروازه تورخم را به دلیل پاسپورت و ویزه نداشتن رانندگان موترهای باربری برای این موترها بست. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
داشتن پاسپورت و ویزه شرط نهایی پاکستان برای رفتن افغانها به آن کشور. پس از بسته شدن دروازه تورخم برای موترهای باربری افغانستان، اکنون برخی از بیماران می گویند که آنها نیز به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزه نمی توانند از دروازه تورخم عبور کنند. حکومت موقت پاکستان شنبه گذشته 13 جنوری دروازه تورخم را به دلیل اینکه رانندگان موترهای باربری افغانستان پاسپورت و ویزه نداشتند بست. شماری از بیماران به ویژه بیماران سرطانی که قبلا بدون پاسپورت و ویزا و با اسناد رسمی به نام توکن به پاکستان می‌رفتند میگویند که از 13 جنوری به این سو نیز از آنان ویزا و پاسپورت تقاضا می‌شود و بدون آن به آنان اجازه عبور دادن نمی‌شود. فرید که از مریضی سرطان رنج می‌برد و در دروازه ترخم منتظر رفتن به پاکستان است میگوید که هر ماه برای واکسین به پاکستان می‌رود، حالا به این فکر است که چگونه پاسپورت بگیرد.
حالی که من خواهیم داخل پاکستان شوم به خاطر معالجه خود، واکسین هایی که دارم، واکسین باید از شوم موجوده داخل پاکستان. نه پاسپورت داریم نه ویزه داریم و در ترخم هم بسیار مشکل است. بدون پاسپورت و بدون ویزه داخل شدن خیلی دشوار است. یک کار دشوار و بسیار سخت برای ما تمام شده. در رفتن مریضانه تنها ما که تعداد زیادی از مریضایی است که بمیشه بمی مشکل روبرو سن.
او میگوید با آنکه در حال حاضر با سند توکن هم به بیماران اجازه عبور دادن نمی شود، اخیراً گرفتن این کاغذ هم برای بیماران ولایات مختلف دشوار شده است. منیجه که او هم مریضی سرطان دارد میگوید باید ماهی یک بار برای واکسین به پاکستان برود.
من خودم مریض هستم، تکلیف سرطانی دارم، از این خاطر مرهم یعنی آرام نمانده و کوشش میکنم که پاسپورت بگیرم، قانونی به شکل قانونی برم، اما پاسپورت گرفتنم همکار آسان نیست. در افغانستان کوشش میکنم به یک طریق دریغ چون اونجا تداوی ما هست.
منیجه میگوید که یک ماه پیش با گرفتن توکن برای مالجه به اسلام آباد رفته بود، اما وقت برگشت را بسته شد. اینکه اقدامات حکومت طالبان برای دوباره باز کردن دروازه ترخم به ویژه برای بیماران چی بوده، از ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. وی اما روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفته بود که روز دوشنبه هفته جاری نمایندگان مرزی طالبان با مقامات سرحدی پاکستان درباره باز شدن دروازه ترخم نشست برگزار کردند، اما مذاکراتشان به نتیجه پایان یافت. همزمان با این عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز در پیام کتبی بر رادیو آزادی گفت که در مذاکراتشان با مقامات پاکستان در مورد بازگشایی دروازه ترخم پیشرفت حاصل نشده است. قابل یادآوری است که در سال جاری خورشیدی دروازه ترخم چندین بار بسته شد که یکی از موردهای طولانی آن پس از درگیری میان نیروهای مرزی حکومت طالبان و پاکستان در 9 سپتامبر 2023 بود که به مدت 9 روز بسته ماند و پس از مذاکرات بین دو طرف دوباره باز شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان ملل متحد میگوید که با گذشت 3 ماه از زلزله‌های هرات در افغانستان، هنوز هم 31,000 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. ملل متحد با بیان این موضوع در صفحه اکس تویتر سابق خود همچنان گزارش برنامه توسعه این سازمان را نشر کرده که در آن آمده است هنوز هم بسیاری از خانواده ها به کمک نیاز دارند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سازمان ملل متحد میگوید که با گذشت 3 ماه از زلزله مرگبار هرات بیش از 31,000 خانواده روزها و شبها را در زیر خیمه ها سپری میکنند. سازمان ملل متحد امروز در صفحه اکس خود نوشته است که با همکاری برنامه توسعه این سازمان به ایجاد مکانهای امن برای خانواده های آسیب دیده کمک میکند. ملل متحد همچنان گزارش برنامه توسعه این سازمان را نشر کرده است که در آن نوشته شده است در میان خانواده های متاثر از زلزله سرپرست 68,000 خانواده زنان هستند که بیشتر آسیب پذیر هستند. در این گزارش به خانواده هایی که در زیر خیمه زندگی می کنند نیز اشاره شده است که به گفته UNDP آنها در شرایط به سر می برند که درجه حرارت به صفر رسیده و با سرمای شدید روبرو هستند. اداره توسعه سازمان ملل متحد نیز با توجه به خسارات ناشی از زلزله و وضعیت مردم خواستار کمک‌های بیشتر به هرات شده است. در این حال برخی از زلزله زدگان می‌گویند 100 روز از وقوع این این رویداد می گذارد، اما به برخی خانواده ها حتی تا حد خیمه هم کمک نشده است. رقیب یکی از زلزله زده ها بر رادیو آزادی می گوید تنها برای چند خانواده که خانه هایشان به گونه کامل ویران شده سرپناه ساخته شده است.
هنوز حل جور نشده، کار به کندی پیش می رو، کارا به دست شرکت ها و مؤسسه های و یکی همی که برای همه مزون جور نشده، برای اکثر حدودی که 100% حتما یا تلفات داده یا آسیب دیده برای همون جور شده، برای دیگه مردم که اوناشان قابل نشیشتن که هیچ خونه نیه در بعضی منطقه.
زهرا باشنده ولسوالی انجیل نیز میگوید که هیچ کمک به او نشده و به دلیل سرما مجبور شده به خانه ویران شده اش برگردد.
دیگه چند مدتی هم که به داخل باغ بودیم و تسرا بودیم، نه خیمه بود نه چی، همی تشیشته بودیم. حالا هم به خاطر سردی هوا و اینا مجبور شدیم که به خانه بیاییم. به اون خاطر هیچ کمکی هم از طرف هیچ مؤسسه، هیچ دفتر، هیچی هم برای ما نشده تا فعلا. یه فقط یک بار برای سروی آمادم، تا حالا دیگه سرور تقریبا 2 ماه پیش بکردم، اما هیچ کمکی برای ما فعلا نشده.
این در حال است که اخیرا شمار خانه و سرپناه که به گونه خصوصی و توسط مؤسسات خیریه ساخته شده برای برخی زلزله زدگان هرات توزیع شده است. مقام های حکومت طالبان نیز بارها مدعی شدند که بعض زلزله زدگان کمک های مختلف از جمله غذا و خیمه ارائه کردند. با همه اینها صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دیروز در گزارش اعلام کرد که نزدیک به 100 هزار کودک زلزله زده در غرب افغانستان به شدت نیازمند کمک هستند. در این گزارش به نقل از فران اکیزا نماینده یونیسف در افغانستان نوشته شده بود که خانواده های آسیب دیده همه چیز خود را در زلزله از دست دادند. بر اساس معلومات برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در اثر زمین لرزه های ماه اکتبر سال گذشته در هرات 2400 تن کشته و زخمی شدند. بیش از 10,000 خانه به گونه کامل ویران شد و 48,000 خانه دیگر به گونه شدید یا قسمی تخریب شده است.
بیشتر از خبر.
آیا کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی و دولتی در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته تحت اداره طالبان بدتر شده است؟ ده ها دانش آموز و همچنان خانواده هایشان در ولایت فراه و نیمروز ادعا می کنند که کیفیت آموزش به طور چشمگیر کاهش یافته است. تفصیل موضوع را در این گزارش میشنوید.
من که از کار میام بشار فرصت میکنم خیر درس زای کس خدا هیچ چیزی نداره میگم چیزی که از اول یاد داشتم ما پیش من گفتم شده کلا
محمود 40 ساله باشنده نای دوم شهر فراه است. دو پسر او دانش آموز صنف 7 و 8 هستند و در مکتب دولتی درس میخوانند و یک دختر و یک پسرش دانش آموز صنف های 5 و 6 هستند که در یک مکتب خصوصی در شهر فراه مصروف کسب دانش هستند. محمود ادعا میکند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، کیفیت آموزش در سطح مکاتب دولتی و خصوصی در فراه در مقایسه با زمان جمهوری مخلوع کاهش یافته، چیزی که او را نسبت به آینده فرزندانش نگران کرده است.
دولت اول که بود درس خوب میخوند، حالا که دولت امارت شده باشا کمک ایت ضعیف به حساب درس چیز یاد نمیگیرم. میگم ما اونجا ساتیر کن بساتیر کن تو پک بازی میگرد روز. میگم اونجا نه درس نه چیز حسابی چی نفهمیده، درس نه خیلی فهمیده ضعیف است.
محمود در دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای 1990 میلادی به دلیل مشکلات اقتصادی و جنگ‌های داخلی مکتب را تا صنف 8 خوانده و سپس از بر کارگری به ایران مهاجر شده بود. اما هوال که در جاده ریاست مخابرات شهر فراه مصروف شغل نجاری است، میگوید که نمیخواهد که فرزندانش از آموزش با کیفیت باز بمانند. فعالان محلی میگویند که زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برخی از معلمان با تجربه و جوانان آموزش دید از افغانستان گریختند و مکتبهای خصوصی و دولتی را با کمبود معلم مواجه کرده اند. شمار از دانش آموزان مکاتب خصوصی و دولتی در شهر فراه هم میگویند که معلمانشان تغییر کرده اند. مرسل 9 ساله دانش آموز صنف 4 یک مکتب دولتی و احمدزیای 13 ساله دانش آموز صنف 7 یک مکتب خصوصی در شهر فراه هستند. مرسل به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
او معلم ها کماده بوده که او معلم ها قدیم خوب بوده که این معلم ها کماده به خیمه دست نمیده، کوشش خیمه نمینه، خیمه کمک هم نمینه. این خواست ما از امارات اسلامی نه که به ما معلم جدید به آبار دست بدیه.
احمدزی هم با مرسل موافق است.
من که در خانه میای پدر مادر ما میگه چرا شما درس نمیخونی، هیچ یاد نمیگیری. میگه به مکتب ما را درس نمیده بچه ها است، اثر خود تیر میکنه به ما سم درس نمیده. او دولت که بود خوب بود درس میداد، ولی دولت که مادر کمک فرق کرده. او دولت که بود که دو سازای ما خوب بود کوشش میکرد درس میداد. که
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد سال 1400 هجری خورشیدی، طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و ضربه محکمه را بر پیکر معارف افغانستان وارد کردند. شمار از شهروندان شهر زرنج مرکزی نیمروز در همسایگی فران نیز از مشکل مشابه سخن میگویند. امید که در شهر زرنج نیمروز دکان خوراک فروشی دارد و سه برادرش دانش آموز صنف‌های 7 و 8 و 9 مکاتب دولتی هستند، به رادیو آزاد چنین میگوید:
مثل سابق نیسته، استادای بیشتر خوب بود سابق، حالا کم استادا ضعیف باشه مثل بیشتر نیه که با تجربه استادا باشه خوب اینا رو درس بده. بعد استادای لایق ثبت نام کنم، لیسانس باشه، استادا با تجربه باشه، شاگرد بتونه از اول چیز یاد بگیره که بخاطر که بتونه به جامعه خدمت کنه.
محمد سرور خیرخوا معاون ریاست معارف طالبان در فرا است. او مشکل کمبود معلمان مسلکی در مکاتب دولتی و خصوصی را میپذیرد و برای رادیو آزاد چنین میگوید:
معلمینی که طبق رشته هست با تلاش های زیاد تا الان نتونستیم که همه مطابق رشته جابجا کنیم، ولی ان شاء الله تصمیم مقام وزارت، مقام محترم ریاست معارف فرا به این متحد هستند، ان شاء الله تصمیمشانی هست که استادای طبق رشته آنها، استادای مسلکی، کادرهای بسیار ورزیده خوبی به مکاتب جابجا میکنند، ان شاء الله که تا آینده شاگردای خوب و لایقی تربیت شود.
او بیان که در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم چیزی بگوید، میگوید که در مرکز و ولسوالی های فرا به تعداد 419 باب مکتب دولتی و 18 مکتب خصوصی در سطح شهر فعالیت دارند و به تعداد 128,000 دانش آموز پسر و دختر مصروف فراگیری کسب علم و دانش هستند. اما برخی از فعالان جامعه مدنی با معاون ریاست معارف طالبان در فرا موافق نیستند. حکمت الله یک فعال مدنی در حوزه جنوب غرب افغانستان به این باور است:
پایین آمدن کیفیت آموزش در مکاتب دولتی و مکاتب خصوصی یکی به تقاعد سوق دادن استادان مسلکی و با تجربه است و دیگر خیلی از معلمین جوان را تحصیل کرده مکتب رها کردن و بیرون از کشور پناهنده شدن و مهاجر شدن که نا تاثیرات خاص خدا داره روی پایین آمدن کیفیت آموزشی و همچنین در خیلی از مکاتب امکان گرفته شده که به جای معلمین مسلکی بیشتر مولوی صاحبای استخدام شده و یه هم تأثیر داره اثر پایین آمدن کیفیت آموزش.
از حکمت الله پرسیدم که کاهش کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی و دولتی و مسدود ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در آینده چه تأثیر بر جای خواهد گذاشت. او این گونه پاسخ می دهد:
طبیعی است که به علاقگی به اکثر متعلمین مکاتب خصوصی و دولتی هم پیدا شده، این ناشی از اونجاست که دخترها و بالاتر از صنف شش تحصیل کرده نمیتوانه و اید خانواده هم تحصیل از ایره کرده که دیگه یک پسر هم میگه که وقت خواهرم تحصیل کرده نتانه ما تحصیل چی بکنیم و روی هم رفته ای تحصیل روی خاص خدا داره سر تمام مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی.
پیام ها و نظریات شما.
از اونجایی که فصل زمستان و بیکاری و سرمای شدید در خیلی از ولایات افغانستان حاکم است و در حالی که صدها موتر لاری باربری مربوط افغانستان در او طرف مرز بین کشور پاکستان و ایران متوقف شده و وضعیت مواد ارتزاقی بلند رفته و مردم دچار فقر شدیدتر میشه، اگر چنانچه حکومت با تفاهم با حکومت پاکستان در این ارتباط راه حلی را پیدا نکنند، احتمال فاجعه انسانی در بعض از ولایات افغانستان موجود است.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است و روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد که در نتیجه میتونم گفت که تاثیرات کلی و عمومی را بالای مردم ما میگذارد.
متاسفانه زمستان پیش رو واقعا مکنون یکی بیکاری دواره در کنار ازی هم زمستان ای که خیلی از بارها موتورهایی که مواد خوراکه میوه‌جات اینا را از آن سوی مرز پاکستان وارد افغانستان میکردن، متاسفانه فعلا اونجا ماندن. این تاثیرات خیلی منفی روی روند زندگی مردم میگذاره، به خاطر اینکه از یک سو گرانی هست، از سوی دیگر هم وقتی که تاجر مال از اون طرف گیر مانده باشه، اینجا اگر هم ذخیره چیز داشته باشه اونم با قیمت گزاف اینا رو به فروش میرسونن، واقعا نیاز هست تا که در راستای این دروازه توجه جدی مسئولین امارات اسلامی داشته باشن، به خاطر از اینکه واقعا وضعیت زندگی مردم، وضعیت اقتصادی مردم خیلی مشکل داره، بیکاری هست، زمستان هست، همچنان خود اجناسی که واقعا همین لحظه میبینیم که قیمت شده.
پیام شما نظر شماست.